راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. و حکمت‌های نهج البلاغه، اثر دعا، توبه، استغفار و شکر. بسیار از ما در زندگی با نعمت‌های زیاد مواجه می‌شویم. گاه این نعمت‌ها زود از بین می‌روند و از دست می‌روند، در حالی که برخ نعمت‌ها به دنبال خود نعمت‌های دیگر می آورند. امام علی علیه السلام در حکمت 135 نهج البلاغه به چهار نعمت الهی اشاره می فرماید که هرگاه آنها وارد زندگی ما شوند، چهار نعمت دیگر در پی آنها اضافه می شوند. حضرت می فرمایند کسی که توفیق چهار چیز پیدا کند از چهار چیز محروم نخواهد ماند. هر انسان در زندگی دچار گرفتاری و مشکلات می شود، اما گاه فشار مشکلات به قدر زیاد است که نجات و رهایی از آن خارج از توانایی انسان است. بهترین کار در این زمان دعا و نیایش با خدای مهربان است. دعا برقراری ارتباط انسان با خداست، خدایی که به هر کار تواناست و خواسته ما را برآورده می کند. جالب این که قرآن کریم ضمن دعوت مؤمنان به دعا، استجابت آن را به لطف و عنایت خداوند تضمین کرده و می فرماید: مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کند. امام علی علیه السلام در نخستین قسمت این حکمت به این مسئله اشاره کرده و می فرماید کسی که توفیق دعا یابد از اجابت محروم نمی گردد. هر کدام از ما در دنیای پرتلاطمی امروز بر اثر غفلت، گمراهی، نادانی، طغیان غرایز، هوای نفسانی یا علل دیگر دچار گناه می شویم. اما نکته مهم بعد از گناه این است که بدرنگ خود را در معرض رحمت الهی قرار دهیم و از او آمرزش بخواهیم و توبه کنیم. این برگشت از گناه امری واجب است که چرا گناه درد است و درمان آن توبه. کسی که توفیق توبه پیدا می کند، امید پذیرش مجدد او در آستان ربوبی همتی است. امام علی علیه السلام در بخش دوم این حکمت به نعمت توبه اشاره می فرماید که به دنبال خود نعمت توجه خداوند به انسان گناهگار و قول و سخنش را دارد. کسی که توفیق توبه پیدا کند از قبول آن محروم نمی گردد. توبه بازگشت به سوی خداست و استغفار کلمه رمز توبه است. اما به دلیل اهمیت مسئله، امام علی علیه السلام به طور جداگانه آن را مطرح کرده است و می فرماید کسی که توفیق استغفار یابد از آمرزش محروم نمی شود. قرآن کریم به طور مکرر دین باوران را به استغفار و طلب آمرزش دعوت می کند. به عنوان نمونه در آیه 110 سوره نساء می فرماید و هر کس کاری زشت کند یا بر خود ستم ورزد سپس از خدا آمرزش بخواهد، خدا را بسیار آمرزنده و مهربان خواهد یافت. دوستان شنونده، همچنان برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناس برنامه گوش بدهید.
دوست واقعی و شاخصهای کسی است که ارزش مهرورزی و دوست داشتن رو داشته باشه. قال علیه السلام لا یکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ اخاه فی ثلاث فی نکبته و غیبته و وفاته. دوست مشماران که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. مدعیان دوستی زیاد هستند، اما هنگام سختی ها روشن میشه که چه کسی دوست واقعی است. امتحان لازمه. انسان روح جمعی داره، از ارتباط و رفاقت با دیگران ناگزیر هست. کمک گرفتن از دیگران در مجموعه زندگی انسان مسئله عادی هست. کمک رساندن به دیگران هم از لوازم زندگی جمعی و روابط اجتماعی است. اونچه که این دوستی ها رو مستحکم میکنه صداقت و تعهده. از لوازم این صداقت در دوستی هم مراعات حقوق دوستان و برادران دینی است. چه در حضور، چه در پشت سر، چه در مسائل اخلاقی و معنوی، چه مادی و معیشتی. مهم اینه که انسان معیارهای دوست صمیمی و واقعی رو بشناسه. بسا کسند از این همراهان آریگوی که دل به وسوسه راه دیگری دارند. بسا کسند که جایی موافقان رهند که خود نه جای هماهنگی است و همراهی است. بدین سبب نخست باید آیین همراهی دانست. در این حکمت سه معیار برای دوست واقعی بیان شده. یکی از اینها حفظ دوست هنگام گرفتاری. نکبت یعنی سختی، ناملایمات، یعنی خودت رو جای دوستت بگذاری که اگر مشکلی که برای اون دوست پیش آمده برای تو پیش آمده بود چه می کردی؟ چگونه در رفع این گرفتاری میکوشیدی. دوست نخواهد بود لایکون و صدیق و صدیقن، مگر اینکه برادرشو در سه مورد حفظ کنه: یکی فی نکبته، در گرفتاری ها، در سختی ها و شدائد و هنگام نیاز دوست خودش رو تنها نگذاره. این مهمترین ویژگی دوست راستین و معیار برای شناخت دوستان همدل و همراه و صمیمی و واقعیه. یعنی فقط به فکر خود نباشند، حق دوستی رو ادا کنند، جوانمرد باشند، با بی تفاوتی از کنار گرفتاری های دوستانشون نگذرن. انسان افراد رو در همین مواقع میشناسه. صحنه آزمون هست گرفتاری هایی که برای دوستان پیش میاد. به قول سعدی، آن که چون پسته دیدمش همه مغز، پوست بر پوست بود همچو پیاز. فقط شعار و اظهار ارادت و اخلاص ظاهری و محبت، جان نثار بودن، چاکری بودن تأثیری نداره. باید دید در صحنه نیاز به چه شکله. پس وقتی این معیار شد، یعنی رها نکردن دوست در سختی‌ها و گرفتاری‌ها، پس ما هم باید دوستانمون رو در دوران فقر و بیماری و گرفتاری و رنج‌ها و غم‌ها فراموش نکنیم.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید
یکی از دستورات مؤکد قرآن و اولیای الهی این است که انسان شکرگزار باشد. اگر کسی خدمت کرد، نباید آن را از یاد برد، بلکه میبایست در صدد جبران آن بود. گاه انسان توانایی جبران ندارد، گاه نیز خدمتی که به او شده است به قدر زیاد است که قابل جبران نیست. در این صورت حداقل باید با زبانش تشکر نمود. خداوند در آیه 7 سوره ابراهیم می فرماید: اگر شکرگزاری کنید شما را افزون می کنم. این افزون شدن برای این است که شکرگزاری همراه با توجه به خدا، عشق تازه نسبت به معبود در دل انسان پدید می آورد و او را به خدا نزدیکتر می کند. این خود نعمت و پاداشی بزرگ است که به سپاسگزاران داده می شود. لذا امام علی علیه السلام در آخرین جمله از این حکمت می فرماید: کسی که توفیق شکرگزاری پیدا کند، از فزونی نعمت محروم نخواهد شد. خب دوستان شنونده، در همین جا برنامه راهی روشن به پایان میرسد. همه شما رو به خدا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.